بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 129، تمسک به حدیث رفع بر بناعت شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم احفظني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در روایات دال بر براءت بود. روایت دومی که شهید صدر رحمت الله علیه مورد بررسی قرار میدن همون حدیث مشهور رفعه که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که حضرت فرمودن رفع عن امتی 9، از امت من 9 چیز برداشته شده: الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الیه و الحسد و الطیرت و التفکر و فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتین. که حضرت فرمودن 9 چیز از امت برداشته شده: خطا، نسیان، آنچه بر آن اکراه می شوند و آنچه را نمی دانند و آنچه طاقت آن را ندارند و آنچه با آن مسترند و حسد برزیدن و فال بد یا فال نیک زدن و تفکر در وسوسه فی الخلق. که حالا دیگه اینجا بحث استشهاد روایت نیست، مرحوم شیخ در رسائل اینو بحث کردن که تفکر فی الوسوسه فی الخلق یعنی وسوسه کنه مخلوقات خداوند متعال رو نسبت به عبادت، یا منظورشون در خلقت خداوند متعال همون حدیث معروفی که بالاخره آمد پیش پیغمبر گفتش که شیطان آمده، پیغمبر گفت من بگم چجوری آمده یا تو بگو، گفت شما بفرمایید. از حضرت فرمودن گفت آمدیش، گفتش که کی تو رو خلق کرده؟ گفت خدا. گفت خدا رو که خلق کرده موندی چجوری جواز بدی؟ ممکنه این تفکر فی الوسوسه فی الخلق هم مراد اون باشه. ما لم ینطق بشفتین، این ما لم ینطق بشفتین یا مار آخریه، یعنی این تفکر فی الوسوسه فی الخلق ازش برداشته شده تا به زبان نیاره و منجر به ایجاد شبهه نشه، یا مال هر ستاشه، حسد و طیره ما لم ینطق بشفتنه. منظور از ما لم ینطق بشفتین در اینجا ترتیب اثر دادنه، یعنی ممکنه انسان برای یک کسی حسادت ببرزه، حسادت ورزیدن حرامه، ولی یه موقعی حسادت ورزیدن منجر میشه که بر علیه او یه کاری رو انجام بده، سعی کنه عملی رو مرتکب بشه که به طرف مقابل ضرری برسونه. در این صورت اگر قصد ضرر رساندن رو داره، اینجا گناه براش نوشته میشه، ولی این حسادت باعث نشده کاری رو بکنه. خیلی ها دید حتی به خاطر حسادت حاضرن به خودشون ضرر بزنن تا اینکه طرف مقابل هم باعث ضرر ببینه و اذیت بشه. و یکیش هم تیاره است که فال بد زدن و فال نیک زدن، که اگر به یه چیزی رو تشعوم کرد گفتش که فال بد زد، بعد اونجا اگر ترتیب اثر برش نده اشکال نداره، ولی اگر ترتیب اثر داد ممکنه بگیم بله اینجا بله. مثلا دارم میگم مثلا یک کسی آمده دم خونه میخواد عرض کنم قرضشو بگیره، همون موقع میگه آه کلاغ برای فالش بده، امروز قرضتو نمیدم. اگه اثری رو مترتب بکنه بر این فال بدی که زده، خب این اثر گناه داره و الا غیر از او اشکالی نداره. البته به شرطی که اثری که میزنه حقی رو تضییع کنه، بالاخره یه اثری برش داشته باشه، یا اصلا واجبی رو امتثال نکنه بالاخره. ولی چی؟ نه دیگه، مالم ینطق به شفته نه، یعنی ظاهرش که اگه مالم ینطق به شفته به هر ستا باشه، اگرم نباشه نه، تا بگه ملتزم به ترک واجب یا عمل حرامی نمیشه، سیر فعال بد زدن اشکالی نداره، درست شد؟ ولی نه، ممکنه شما بگید نه این فعال بد زدن منجر به عمل حرام هم نمیشه، ولی واقعا اینه که نه شده شما از این کار ترتیب اثر بدید. مثل اینا هایی که مثلا میگه که اتصا آمد سب کنیم. خب حالا مثلا عرض کنم خدمت شما،
یا 13 نحس، آره دیگه قرار امروز مثلا برن عقدی رو انجام بدن، میگه آها ما صبح داشتیم میامدیم دیدیم که سه تا کلاغ با هم دیگه قارقار میکردن، حالا بعضی چیز اثر نداره، میگه که های جوری بدبخت شد، چرا میگه نون نشسته سر مهمون میریزه، چه میدونم از این چیزایی که دیدید توی مثلا نون اگه یه جوری بشه بالا قرار بگیره، صاف قرار بگیره تو سفره، میگن نون نشسته سر مهمون میریزه، حالا این اشکال نداره، حالا مهمون بیاد نه تأثیری نداره، ولی اگه یه اثری برش مترتب کنه، بگه فال بد بزنه، یه مهمونی که قرار بوده بره رو نره، این با این که امر واجبی نیست، امر اختیاریه، درست شد؟ ولی این که این رو ملاک برای ترتیب اثر قرار بدی، این خودش مهمه، دوست داری برو، دوست داری نرو، ولی به خاطر تشعم نری، این ممکنه بگیم به شرطی که گفتم بگیم مالم ینتق به شفته مار اینهای هم هست، اگه مار اینها نباشه نه اطلاق داره دیگه، کلا تیره تا منجر به ترک حرام، ترک واجب یا انجام حرامی نشه اشکال نداره، تیره بزن بالا بعد اشکال نداره، ازش برداشت شده. خب مرحوم شهید، مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه، اینقدر شبا لومه پر میکنم شهید اول شهید ثانی همه بهتون راست، مرحوم شهید خامس باید بگیم دیگه، مرحوم شهید خامس رحمت الله علیه، نظرشون اینه که ایشون میفرماین که ما در سه فقره باید بحث کنیم، در سه مرتبه باید روایت رو بحث کنیم، فرض اول باید اصلا بحث کنیم که بفهمیم آقا این وسط مرفوع چیه، این رفعان امتی چه رفع شده، تو مرتبه بعدی بعضی که بحث میشه بحث میکنن که در رفع مالای علمون این حکم واقعیه یا حکم ظاهریه، در مرحله سوم بحث میکنن که شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه، هر دوتا رو در بر میگیری یا نه، پس یکی بحثیه که اصلا فقه الحدیث روایت رو بفهمیم، بعد شمولش نسبت به احکام واقعی و حکم ظاهری رو بررسی کنیم، بعد شمولش نسبت به شبهه حکمی و شبهه موضوعیه. بحث امروز ما که بحث فنی هم هست و مرحوم شیخ رحمت الله علیه خوب مطرح میکنن مجموعاً مباحث رو، اینه که ما اینجا باید چیزی روایت رو حامل کنیم. سلام علیکم. نقطه مهم در بحث این اینه که این رفعی که میگه رفعاً امتی از تسعه چجوری باید این رو حملش کنیم، چون خارجاً این رو نمیتونیم حمله بر معنای حقیقیش بکنیم، بگیم نه چیز از امت برداشته شده، در امت ما خطا نیست، چون ظاهر خطا یعنی خطای خارجی و تکمینی، خب نمیشه گفت خطای تکمینی نیست یا فراموشی نیست، خودمون همه این همه در زندگی اون روزی صد بار یه چیزی رو فراموش میکنیم، انقدر خطا میکنیم، ما اکره و علی اینقدر امت همدیگر رو بر چیزی مکره میکنن، مالای علمون تا دلتون بخواد فراوانه، مالای تیغون تا دلتون بخواد فراوانه، تقریبا هیچ موردی نیست که از این موارد در عالم خارج تکمینا از امت حضرت رسول برداشته شده باشه، تمام نه مورد به عینه در امت وجود دارد، پس ما باید رفع رو خلاف ظاهر یک جوری تقدیر بگیریم، یک جوری حمل بکنیم، مشکلمون رو حل کنیم. نها کنید کبرای بحث رو تصویر کنم وارد بشیم. شهید صدر رحمت الله سه تا تصویر در مقام بیان میکنه که حل کنیم. بعد وارد میشن تا این سه تا بنابر سه تا تصویر بحث میکنن که آیا حکومت این ادله بر ادله احکام اولیه درست میشه یا نمیشه، چون نگید ما فقط مالای علمونش کار نداریم، ما اکرو الی کار داریم، مالای توبون کار داریم، مستور رو الی کار داریم، میخوام بگیم در این فرضا اینها حاکم بر ادله احکام اولیه، یعنی حکم رو در فرض اکراه و فرض استرار و فرض اینا بر میدارن دیگه، پس این حکومت رو آیسا تصویر میکنن که بنابر هر وجه میشه یا نمیشه، بعد اثباتن بحث میکنن که کدوم وجه رو تقویت میکنن و بعد اختلاف بین مبانی رو میگن، همینجا خودش در واقع بعد چهار مرحله تصویر میکنن، حکومت رو بحث میکنن، قول صحیح رو بحث میکنن، اختلاف بین اقوال رو ثمره ای داره بین اینها یا نه این رو بحث میکنن. الان بحثمون سر مرحله اوله، تو مرحله اول توجه داشته باشید که بحث ایه که آیا وقتی ما میخواهیم این کار رو انجام بدیم در مرفوع دست میکنیم یا در خود رفع دست میبریم، کدام یکی رو تغییر میدیم، حالا عبارتها رو بخوریم تا ببینیم چجوری میشه، آیا وقتی ما میخواییم رفعاً امتی مالای علمون رفعاً امتی تسعه، آیا میگیم رفع رو تقدیر میبریم یا مرفوع رو تقدیر میبریم، سه تا احتمال شهید صدر رحمت الله ابتداءً بیان میکنه. احتمال اولیه که ما دست ببریم در مرفوع، مرفوع رو دست ببریم، بگیم که آقا عرض کنم خدمت شما، او چیزی که رفع شده در مقام ذاتی اشیا خارجن نیست، همون مبنایی که مرحوم شیخ هم ابتداعا میگن و در نهایت هم مرحوم شیخ حمید رو ظاهرا اتخاذ میکنن که بگیم آقا اینجا او چیزی که رفع شده یه چیزی رو در تقدیر بگیریم که رفع شده، مثلا بگیم رفعن امتی مؤاخذه نسبت به اینها، رفعن امتی عقاب نسبت به اینها، رفعن امتی احکام مترتبه بر اینها، یعنی عقاب خطا، عقاب نسیان، عقاب ما اکره و الی برداشته شده، درست شد؟ یا این که بگیم حکم فرض خطا، حکم فرض نسیان، حکم آنچه برش مکره شدن برداشته شده، که حالا بعدن خواهیم گفت مشکلی وجهیه که معلوم نیست او چیزی که برداشته شده چیه، باید به قدر متیقنش عرض بکنیم و قدر متیقنش چیه؟ مؤاخذه و عقاب است. لذا نمیشه اگر اینجا یه حکم وضعی مترتبه بر خطای حکم وضعی مترتبه بر نسیانه بگیم اونها چی شده؟ برداشته شده، چون اطلاق نداریم که بگیم مطلقا احکامش برداشته شده، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه. لذا اگر کسی نسیانن یکی از کفارات احرام رو انجام داد، یکی از نسیانن روزش خود، ممکنه ما بگیم آقا اون چیزی که برداشته شده از حرمته برداره، عقاب نمیشید به خاطر این نسیان، ولی وجه نداره که شما اگر نسیانن آمدی یکی از محرمات احرام رو انجام دادی کفاره نداشته باشید، یا در روزه این دلیل نداره، نص خاص در جای خودش با رفعن امتی ما لا یعلمون نمیشه گفت اگر کسی سهوًا در ماه مبارک رمضان چیزی خورد کفاره نداره، نه کفاره داره، یا قضا نداره، درست شد؟ عملش باطل نمیشه، نه حکم رو بطلان یا کفاره رو بر نمیداره، او چیزی رو که بر میداره عقاب رو بر میداره. روز قیامت نمیگن آه چرا در حال روزه قضا خوردی، کسی که در حال روزه یک قطره آب عمدن بنوشه، خداوند متعال میتونه برای نوشیدن همین قطره آبی آقا رو ببره جهنم، درست شد؟ ولی کسی که نسیانن باشه جهنم نمیره، ولی کفارش و اینها رو روایت بر نمیداره. این احتمال اول که بیان بگیم که در واقع یه چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم او امری که قابل برداشتن باشه او رو برش داریم. احتمال دوم اینه که ما بگیم که رب منصب به بر نفی هم نفس همین اشیاء مذکوره است، یعنی شارع متعال حقیقتا میگیم خطا رو برداشته، نسیان رو برداشته، ما اکروه علیه رو برداشته، ما اکروه علیه رو برداشته، ولی نه در عالم تکوین برداره، در عالم تشریعات برداشته. خوب دقت کنید، تمام خوب دقت کنید چی تقریر میکنن، این شد تو عبارت آیستد نمیدونم هست یا نه، تا هست نگاه کنید، هر آنچه در روایت آمده به لحاظ تشریعی یا متعلق حکمه یا موضوع حکمه، درست شد؟ یا متعلق حکم شرعیه یا یک موضوع حکم شرعیه دیگه، درست شد؟ یه سری احکامی آمده است. وقتی شارع متعال میگه، خوب توجه داشته باشید، این منظور نیست که خود خطا موضوع حکم شرعی باشه، خوب دقت کنید، لازم نیست خطا موضوع حکم شرعی باشه. از قضا مرحوم شیخ توضیح میده احکامی که رفت روی ذات خطا برداشته نمیشه، این به خاطر که کسورش بر میشه، خدا متعال باید جعل کنه، باید برداره. لذا قطع قتل خطعی که موضوع دیه بر عاقل از خطا امد، یا شبه ام که موضوع دیه است، درست شد؟ خب الان خطعی محضی موضوعیه که عاقله باید دیه رو بدن، این برداشته میشه؟ نه، اونهایی که در شریعت خود خطا موضوع قرار گرفته برداشته نمیشه، نه، او چیزایی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته یا متعلق حکم شرعی قرار گرفته نسبت به احکام اولیه، در فرضی که خطأً صادر بشود، شارع متعال در عالم تشریع اینها رو برداشته. خب وقتی میگه من در عالم تشریع راه رفتن خطایی رو برداشتم، میگه در راه رفتن تو عالم تشریع شراب خوردن نسیانی رو برداشتم، یعنی چی؟ یعنی حکمشو برداشتم. وقتی تو عالم تشریع موضوع رو شما منحل کنی یا تو عالم تشریع متعلق رو برداری، برداشتن موضوع یا برداشتن متعلق به معنای برداشتن حکم میشه. پس خداوند متعال میگه من در عالم تشریع خطا رو برداشتم، در عالم تشریع خودم نسیان رو برداشتم، در عالم تشریع خودم ما اکروه علیه رو برداشتم. وقتی تو عالم تشریع ما اکروه علیه رو برداشتی، یعنی اون صحت بیعی که در فرض کراهت برداشتی، یعنی من اثر تشریعی برش مترتب نمی کنم. چی رو؟ حالا بحث میکنیم که این واقعی یا ظاهریه. و بحث بعدی رو بحث کنیم که آیا رفع ظاهری یا رفع واقعی اشتراک احکام بین عالم و جاهل دو تا دلیل داره که سر جای خودش خواهیم بود. یکی بحث اخذ علم و در موضوع حکم گالا آقای صد مستحیل دونستن، گفتن به یه روش دیگه قابل حل، ما گفتم مثلا مستحیل هم نیست. یکیش هم بحث اجماعیه، اگه دلیل داشته باشیم یه جایی خب از معقد اجماع میتونه خارج بشه، ولی برهان نداریم برای که احکام، علاوه برای که نه اینجا باید بحث میکنیم که این رفع ظاهریه، اگه رفع ظاهری باشه مشکل نداره، احکام واقعا بین عالم و جاهل مشترکه، نه که ظاهرا بین عالم و جاهل مشترک باشه. لذا اون ما رو بحث بعدی. حالا فعلا شما این رفع رو باید بحث میکنیم، رفع ظاهریه مهم نیست. شارع متعال میگه من در مرتبه ظاهر حکم تو عالم تشریع خودم حکم خطایی رو برداشتم، حکم نسیانی رو برداشتم، درست شد؟ خب پس بنابراین این هم مبنای دوم که در واقع رفع شده از این اشیا در عالم، نه خود اینها مرفوعن، دخل در مرفوع کردیم ولی به لحاظ ظرف اینجایی که رفع کردیم اینها رو رفع حقیقتا اسناد داده شده به یه اشیا ولی در عالم تشیع نه در عالم تکوین، این معنای مبنای دوم. مبنای سوم چیه؟ مبنای سوم اینه که نه، عرض کنم خدمت شما رفع شده ان تکوینن اینها، رفع نه رفع در عالم تشیع نیست، نه رفع تکوینیه، یعنی خداوند متعال میگه نفس من اشیاء رو برداشتم، نفس خطای تکوینی رو برداشتم، نفس نسیانی رو برداشتم، درست شد؟ ولی در رفع دخل و تصرف میکنیم، میگیم رفع مولا رفع حقیقی نیست، رفع تنزیلی و ادعاییه، خود متعلق رفع ذات اینهاست. اینجوری نیستش که بگیم که نه رفع در عالم تشریع شده، نه رفع تکمینی شده. مولا میگه من حقیقتا خطا رو برداشتم، یعنی ببخشید نگه حقیقتا، خطای حقیقی رو برداشتم، اکراه حقیقی رو برداشتم، نسیان حقیقی رو برداشتم، ولی ادعاءن و تنزیلن. میگه خب آقا شما ادعا میکنی من خطای حقیقی رو برداشتم، به چه لحاظی؟ میگه به لحاظ ترتب و آثار نسبتی که خودم میخوام مترتب بکنم. پس من میگم آقا من ادعا میکنم که حقیقتا کراهت وجود نداره. این ادعا اثرش چیه؟ اثرش اینه که اون اثر شرعی کراهت برش مترتب نمیشود. حالا بعد میخونیم که تفاوت بین این معنای دوم و معنای سوم چه خواهد شد. حالا فعلا سه تا شما داشته باشید بگیم کدومی که صحیحه، تو مرتبه آخر میگیم که بنابر مبنای اول و مبنای دوم ثمره این دوتا با هم دیگه چیه. یعنی که رفع شده از خود موضوعات تکوینی، ولی تنزیلن و ادعاءن من میگم برداشتم، فرقش بود ها نشد، همین موضوع تکوینی رو در رفع دست بردید نه در مرفوع. خب دقت کردید، آن چیزی که مرفوع است خود همین کراهت تکوینی است، در رفع دخل و تصرف کردم، رفعتون رفع حقیقی و تنزیلی نیست. تو فرض بالاییه که خود مرفوع وجود حقیقی نیست، مرفوع وجود اعتباری و تنزیلی و در عالم تشریعه ولی رفعش حقیقیه. مولا میگه من حقیقتاً وجودات تشریعی اینها رو برداشتم، یعنی اینها موضوع اثر در عالم تشریعی من نیستن، ولی در اینجا مرفوع حقیقیه، رفعش تنزیلی و ادعاییه. میگه من ادعا میکنم که کراهت خارجی وجود ندارد، من ادعا میکنم که نسیان خارجی وجود ندارد، به لحاظ ترتب و آثار. فرقش هم حالا خواهیم گفت، فرقش اینه که توی حالت دوم، تو حالت اول که آمدیم گفتیم که عرض کنم خدمت شما حالا بسیم اینا رو بعد بشه باید بعد تیکه تیکه بخونم توضیح بدم با هم خط نشه. خب یه حدیث رفت توضیحش گفتم، المرحلة الاولى فی فقه الحدیث علی وجه الاجمال، میخواد اجمالا فقه الحدیث رو بیان کنن، و نقطه المهمه فی هذه المرحله تصویر رفع الوارد فی، میفرماین نقطه مهمه تو این مرحله ای که اون رفعی که در روایت آمده رو بتونیم تصویر کنیم. فانه لا یخلو عن اشکال رفع حقیقی از موضوعات حقیقی و تکوینی نمیشه باشه، لوضوح ان کثیرا مما فرض رفعه فی الحدیث، اکثر مواردی که فرض شده که در حدیث برداشته شده امور تکوینیه ثابته وجدانن، اینا امور تکوینیه که وجدانن ثابتن، و من هنا کان لابد من بذل عنایت فی تصحیح هذا الرفع، بنابراین گفتن ما باید در تصحیح این رفع حتما یه بذل عنایتی بکنیم. حالا نمیفهمشون میگه کثیرم من اینا همش تو شریعت هست، حسد هست، یلا هست، تفکر هست، ما اوکرو علی مالا یعلمون مالا یوتیقون، مگر بگه مالا یوتیقونش فقط موردیه که توی شریعت تکمینا نیست، اون چیزی که طاقت نداره. تازه همون هم نه، خیلی وقتا افراد رو مجبور ممکنه بکنن اکراهشون بکنن یا خودش فرد خودش رو اکراه بکنه بر امری که طاقتی ندارن، مثلا کسی که ریاضت‌های خیلی شدید میکشن ممکن اینا مصداق مالا یوتیقون باشه دیگه. حالا و من هنا کان لابد من بذل عنایت فی تسریع حاضر رب و ذالکه. حالا چه کار باید بکنیم؟ اما به تقدیر یا باید یه چیزی رو مقدر بگیریم، یعنی بگیم که اینجا رفعه، یعنی رفعه یه چیزی نه خودش برداشته شده، به حیث و یکون المرفوع او چیزی که برداشته شده در مرفوع داریم دخل میکنیم، امرن مقدرن قابلن لرفع حقیقتن، یعنی مرفوع رو چیزی بگیریم که بتونیم رفع حقیقی رو بهش استناد بدیم، کل مؤاخذه مثلا یا کل عقاب مثلا یا کل حکم شرعی مثلا، یه چیزی رو در تقدیر بگیریم، یا این حالته که این حالت اوله. و اما به جعل رفع منصبا علی نفس الاشیاء المذکوره، یا اینکه ما رفع رو منصب بر نفس همه اشیاء بکنیم، پس رفع رو دخالت نمی کنیم، مرفوع هم خود اشیاء ولی مرفوع رو در عالم تکوین نگیریم، پس این خودش یک نحوه لخت تصرف در مرفوع حساب میشه. مرفوع رو بیان چی بگیریم؟ بگیم که آقا مرفوع آنچه عرض کنم خدمت شما وجودات این اشیاء در عالم تشریع هست، رفع رفع حقیقیه ولی مرفوع وجودات تشریعی اینه هاست، ولیکن به لحاظ وجودها فی عالم تشریعه، پس باز مرفوع رو دست بردیم، مرفوع رو حقیقی نگرفتیم، مرفوع رو وجودات تشریعی اینها رو گرفتیم، البته به نحو المناسب من الوجود لموضوع الحکم و متعلقه فی هذا العالم، در عالم تشریع بگیم رفع شده، او رفعی که مناسبیه که موضوع حکم برداشته بشه یا متعلقش برداشته بشه، خب موضوع حکم برداشته بشه حکم نیست، شما بیا آقا این شراب رو شراب نمیدانم من، خب یعنی حکم شراب ندارد، یا بگی این نوشیدن تو را نوشیدن نمیدانم، نوشیدن شراب نسیانی را برداشتم، یعنی حکم حرمت برش مترتب نمیشود، شراب نوشیدن شراب حرام است، اگه نوشیدن شراب نسیانی رو مولا برداره حکم حرمت برش مترتب نمیشه. فشرب الخمر المستر الی، شرب خمری که اضطرار پیدا کردی به شرب خمر چون مریضی داری که دکتر گفته باید حتما الکل بنوشی و الا میمیری، یرفع وجوده تشریعی به ما و متعلق للحرمه، وجود تشریعیش که متعلق حرمته برداشته شده، و روح ذلک رفع الحکم، روحشیه که حکم برداشته شده، نه حکم نیست، رفع کردیم،
رفع
موضوع در تشریع به منزله رفع حکم است، به منزله رفع حکم است، رفع حکم در تشریع، تو تشریع من حکم رفع متعلق در تشریع، میگه که تو متعلق در عالم تشریع من این متعلق وجود ندارد، شاره تصریح نمیکنه، ولی وقتی متعلقش نداشته باشه خب متعلق نمیشه، حکم نیست، میگه تو عالم تشریع من این موضوع وجود ندارد، خب وقتی موضوع وجود نداشته باشه حکم شم وجود نداره. خب پس بنابراین و اما فرد سومیه که در خود رفع دخل و تصرف بکنیم، به سبب رفع علی نفس الاشیاء المذکوره به وجود آده حد تکوینیه، در مرفوع دخل و تصرف نکردیم، همون خطا و نسیان و ما اکروه الی برداشته شده اند، ولی ولیکن یفترض ان رفع، رفع رو دخل و تصرف میکنیم، میگیم الرفع و تنزیلیون ولیس حقیقی، یا رفعش رفع ادعایی و تنزیلیه، رفع حقیقی نیست. فشرب المذکور نزل منزلت العدم خارجن، این شرب نازل منزله عدم شده، به قول او آقا که ان المکلف لم یستر منه شیئون، مثل این که مکلف فعلی ازش صادر نشده، یعنی تو عالم تکوینن شما نسیانن یک کاری رو کردی، میگیم آقا این رو کل عدم فرضش میکنیم، مثل این که شما نسیانن این کار رو انجام ندیدی در عالم خارج، فلا حرمته ولا حده، شرب خمری که شارع متعال میگه تو نسیانن انجام دادی، من میگم تکوینن نازل منزله عدم میکنن، مثل اینکه شرب خم محقق نشده، اگه شرب خم تو عالم خارج محقق نشده بود نه حرمتی بود نه حدی بود، پس بنابراین احکامش برداشته میشه، این سه تا تصویر شد اینجا، پس بنابراین تصویر اول یه چیز رو در تقدیر گرفتیم، تصویر دوم مرفوع رو گفتیم در عالم تشریعه، تو تصویر سوم رفع رو گفتیم تنزیلی و ادعاییه، این مرحله. آها حالا حکومت رو حالا الان توضیح میدیم، حالا حکومت ولش کنید، حالا فعلا تصویری است که رفع و مرفوع چی بود. حالا وارد بحث حکومت میشه. آقای صدر میفرمایند حالا قبل از اینکه بگیم کدوم درسته کدوم درست نیست، این سه تا مبنا به لحاظ حکومت بر احکام اولیه هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی کنن. چون چرا؟ بنابر مبنای خودشون. آقای صدر میگن بنابر هر سه تا تصویر این روایت ناظر به احکام اولیه است. یعنی چی؟ نظارت معاصر بارها توضیح دادن در بحث حکومت دو تا مبنا وجود داره. یه مبنای آقای صدر رو مشهوره که میگن نظارتیه، یعنی در حکومت حتما باید نظارت باشه، اگر نظارت نباشه، نظارت یعنی اگر او دلیل نباشه این دلیل دیگه لغو باشه، درست شد؟ این میشود نظارت. آقای صدر میگن در همه اینها نظارته. اگر قرار باشه احکام اولیه نباشه، پیغمبر میگه رفع امتی تسع الخطا و النسیان و مفرو علی، یعنی چه حرفا چی هست شما جعل میگی که بگی اینها برداشته شده. پس بنابراین این بنا چرا یه موقع شارع متعال بیاد بیه که الخمر لیس به حرامه، میگه آقای اولین جعل شرعی، شارع متعال داره جعل میکنه، میگه عدم حرمت رو جعل میکنه، میگه آقا حرمت جعل نکردم، یک امر واقعیه. ولی وقتی میگه رفع امتی تسعه، اینجا باید حتما ناظر به سیر احکام اولیه باشه. یه مبنای که آقای سیستانی و برخی دیگه دارن میگن نه، حکومت درجه که دو تا دلیل با هم دیگه مسالمن، تخصیص درجه که دو دلیل با هم دیگه منافرن. اگه شارع متعال بیاد بگه که الربا حرامه، درست شد؟ بعد بیاد بگه که الربا بین الوالد و ولده لیس به حرامه، این دو دلیل با هم منافرت دارن، حرمت و عدم حرمت با هم دیگه نمیسازن، لذا این میشود تخصیص. اگه آمد گفت الربا حرامه، بعد آمد گفت لا ربا بین الوالده و ولده، این تو روایت با هم دیگه به لحاظ عبارتی با هم منافرتی ندارن، این میشود تقدیم، تقدیم به حکومتی. در یه جاهایی ثمره هم داره، در جایی که اثبات نشه نظارت نشه اثبات کنیم، حکومت اثبات میشه با این که اینا با هم دیگه عرض کنم خدمت شما منافرتی هم ندارن، بنابر مبنایی که نظارت نشه اثبات کنیم، مثلا مبنای مرحوم آخوند تو لازرت تو بعضی از تصویرها نظارتی دلیل به او دلیل دیگر نمیشه اثبات کنیم، یعنی بدون او دلیلی دلیل لغو نیست، ولی این دلیل و دلیل رو از بینم میبره. اینجور موارد طبق مبنای صد حکومت نیست چون نظارت نیست، ولی بنابر مبنایی که نظارت شرط ندونه اصطلاح حکومت هست. حواستون باشه ها، ممکنه وجه تقدیمی دیگه ای هم داشته باشه ها، یعنی بگیم خودش مثلا یه وجه جمع عرفیه، از بابی که این دوتا با هم دیگه وقتی هستن مثلا لغویت پیش نمیاد، ولی این که عرفن عرف این رو بر اون چیز دیگه مقدم میکنه. مثل تو لازرت مرحوم آخوند میگه آقا یه احکام اولیه داریم، یه احکام عناوین اولیه و عناوین ثانویه داریم، عرف همیشه عناوین ثانویه رو بر عناوین اولیه مقدم میدونه، خودش مرحوم آخوند اینو معیار مستقل میدونه، این تقدم عنوان افسانوی بر عنوان اولی رو یه معیار میدونه، برای اینکه میگه لازرت برای این مقدم شده، در اینجا لغویت پیش نمیاد بنابر این تصویر، درست شد؟ چون خود مبنای آیسه تو بحث تصویر مرحوم آخوند تو بحث لازرت یه تصویر خاصیه، اونجا منافرت نیست، عرض کنم خدمت شما مطابقت، تقدم هم هست ولی نظارت هم نیست، بنابر مبنای نظارتی اینجا نمیتونیم اطلاق بکنیم که حکومت شده. خب حالا از این بحث بگذاریم. بنابر همه مبنای خود آقای صدر که میگن نظارت شرطه، آقای صدر میفرمایند که بنابر هر دو تا سه تا مبنا، سه تا تصویری که گفتیم، حدیث رفع حاکم بر ادله احکام اولیه است چون ناظره. حالا این نظارت ها فرق میکنه، این نظارت یا به لحاظ جانب موضوع، همونطوری که تو احتمال سوم گفتیم، تو احتمال سوم شارع متعال چی گفت؟ شارع متعال گفتیم داره میگه که من رفع تنزیلی میکنم، یعنی میگم ایناها رو نازل منزله عدم قرار میدهم، این میشود مثل چی؟ میشود مثل لاربا بین الوالده و ولده. مولا نگفت الربا حرام، بعد گفت لاربا بین الوالده و ولده، یعنی ربای بین والد و ولد از نظر من ربا نیست. اینجا میگه از نظر من این ضرر نیست، از نظر من این اکراه نیست، از نظر من این نسیان نیست، من این نسیان رو کلا نسیان میدانم، لذا اگر یه جای احکام اولیه جعل شده بود که شامل فرض نسیان هم میشد، ما میگیم آقا در فرض نسیان مثل اینکه عمل انجام نشده است، این مثل لاربا بین الوالده و ولده، این میشود بشه حکومتش. میفرماین بنابر چی بوده؟ این بنابر حالت بنابر سومی میشه حکومت عقد الوضعی، یعنی حکومت در موضوع. یه موقعی هم نه، ممکنه حکومت عقد الحملی باشه، یعنی مولا مباشرتا حکم رو برمیداره. خب احتمال اول همین بود، تو احتمال اول سه تا احتمال وجود داشت، گفتیم ممکنه بگیم مؤاخذه باشه، ممکنه بگیم حکم شرعی باشه، ممکنه بگیم جمیع الآثار باشه، درست شد؟ اهم از حکم وضعی و حکم تکلیفی و همه آثار. بنابر اون مبنایی که حداقلی نشیم نگیم به قدر متیقنش، یعنی مؤاخذه و عقاب باید اخذ کنیم، یه مقدار شامل‌تر باشه، حکم شرعی رو در بر بگیره، رفع حکم شرعی میشه حکومت عقد الحملی. شکلی بنابر مبنای آقایون تو لاضرر، خیلی‌ها تو لاضرر همه رو تصویر می‌کردن، لاضرر مرحوم شیخی نه لاضرر مرحوم آخوندی. لاضرر مرحوم شیخی چی بود؟ مرحوم شیخ تو لاضرر میگفت لاضرر و لاضرار، یعنی ضرر و ضرار مسبب از حکم شرعی برداشته شده است. درست شد؟ درست شد؟ یعنی هر جایی که از حکم شرعی ضرری ایجاد بشه برداشته شده حکم، این میشه حکومت عقد الحملی دیگه. مولا گفتش که از صلات و واجبتون، اینجا حکومت میکنیم، میگیم آقا در فرضی که این صلای وجوبی که منجر وجوب صلاتی که منجر به ضرر بشه برداشته شده، درست شد؟ فقط لسان تخصیص نیست، بلکه تضییق میکنه اون دلیل رو، چون تضییق میکنه اسمش رو گذاشت حکومت، این حکومت عقد الحملیه در مقابل حکومت عقد الوضعی که بخوام بگیم آره موضوع برداشته شده مثل لاره با بین ال و ولده، یه حکومت عقد الحملیه. یعنی شارع میگه آقا من حکم رو برداشتم بنابر لاضرر بنابر مبنای شیخ، رفع حکمی میکند که از آن ضرر متولد و مسبب میشود. مستقیما مولا وجوب رو برداشته، نمیگه ضرره نیست، نه، میگه اصلا وجوبه نیست. مرحوم آخون حکومت رو عقد الوضعی تصویر میکنه، چون میگه رفع حکم به لسان رفع موضوعه. خود مرحوم آخون لاضرر رو عقد الوضعی تصویر میکنه، ولی مرحوم شیخ آقای ناینی آقای صد که در لاضرر رو به معنای رفع حکمی که ازش سبب ایجاد بشه اینجوری میگن، رفع ضرر مسبب از حکمه، خب در اینجا مولا داره حکم رو برمیداره دیگه، حکمی که سبب ضرر بشه برداشته شده، این میشه حکومت عقد الحملی. آره بنابر مبنای وسطیش، بنابر مبنای وسطیش، یعنی اگه بگیم حکم برداشته شده اینجا میشه حکومت عقد الحملی. بله
حکم
برداشته شده و جمیع الآثار اگه بگیم باز اهم میشه، مؤاخذه میگه به درد نمیخوره، حکومت نیست دیگه، هیچ ربطی نداره، احکام هستن مؤاخذهشون نیست. بله حالا بعدا میگه از مشکل همه که نمیتونیم حمله بر حکومت بکنیم، بعد چون باید به قدر متیقن از مؤاخذه هست. بنابر نظر سوم چی؟ بنابر نظر خب پس بنابر این لاضرر هم گفتیم، یا ایشون میفرماین که خب احتمال دوم چیه؟ تو احتمال تو دوم هم میفرماین که درسته اینجا هم حکومت عقد الحملیه، ناظر به جانب محمولات از احکام اولیه است، ولی با نظر عنایی میفرماین که عرض کنم خدمت شما توضیح. ها مبنای دومون درست شد. مبنای دوم ما چی بود؟ مبنای دومی بود که آمدیم گفتیم که مولا در ظرف شریعت اینها رو برمی‌داره دیگه، بنابراین مبنای هم حکومت درست میشه. اینجا حکومت درست میشه ولی با این نظر عنایی مولا که در اینجا مولا میخواد چیکار بکنه؟ مولا میخواد بگه که با بیان این که در عالم تشریع من موضوع را ثابت نمیدانم میخواهد حکم را رفع بکند، درست شد؟ فرقش با اون فرض اول لاره با بین الوالد با ولده این که اونجا تکوینا ادعا میکرد که این موضوع را موضوع نمیدانم، یعنی تنزیل میکرد وجود تکوینی را به منزله عدم، مثل لاره با بین الوالد با ولده، ولی بنابر مبنای اینها نه، میگه در عالم تشریع من این موضوع وجود ندارد، خب به ترتیبش به لحاظش حکمم هست، یعنی نفی حکم میکنه ولی به لسان نفی موضوع، همون لاضرر مرحوم آخوندی میشه که آخوند میگفت در لاضرر نفی حکم میشود ولی به لسان نفی موضوع، حکومت عقد الحملیه، ولی نه که مستقیما مثل مبنای لاضرر مرحوم شیخ بگیم اصلا حکم برداشته شده، نه، رفع حکم ولی به لسان رفع موضوع ادعا میکنه، تنزیل میکنه، میگه من در عالم تشریع خودم این موضوع را ندارم که به مرحله به ترتیب به اثری که برش مترتبی که حکم رو هم ندارم. مرحوم آقای صدر رحمت الله میگن این مثل لاروحبانیت فل اسلامه، لاروحبانیت فل اسلام یعنی در وعای تشریع ما روحبانیت وجود ندارد، یعنی احکام روحبانیت رو من مترتب نمیدانم، این دقیقا همون مثاله. پس بنابر هر صفت هم حکومت درست شد، حالا یا حکومت عقد الوضعی مستقیماً یا حکومت عقد الحملی مستقیما یا حکومت رفع حکم به لحاظ حکومت انائی و تنزیلی، یعنی در بعای تشریع به لسان رفع موضوع رفع حکم بکنه اینجا مولا. خب تشریعا و ادعاءا وقتی میگه من موضوع ندارم، نتیجهش اینه که مولا حکمم نداره. این مرحله دوم که بنابر سه تا فرض ما حکومت رو اینجا تصویر کردیم. لا شک فی ان دلیل الرفع علی الاحتمالات الثلاثه جمیعا یعتبر حاکما على ادله الاحکام الاولیه به اعتبار نظره الیها، به خاطری که ناظره. و هذا النظر سه جور با تصویرش میکنیم: اما ان یکون الی جانب الموضوع من تلک الادله، یا حکومت عقد الوضعی موضوع اونها رو برمیداره، کما هو الحال علی احتمال ثالث، بنابر احتمال ثالث که آمدیم گفتیم که مولا داره میگه من نازل منزله عدم میکنم، اینها رو تکوینا برمیدارم ولی رفعم تنزیلیه، مثلی که اینها نیستن. خب یکون علی وزان لا ربا بین الوالد و ولده، دیگه همونجور که ربا بین والد و ولده تکوینا هست، 1,000,000 تومان به بچت قرض میدی، میگه بابا به شرطی که سر سال 2,000,000 تومان بدی. از اون بدتر اینه که بعد زنش آدم قرض بگیره که میگه که 5,000 تومان بعد میدم سر ما 10,000 تومان پس بده. خب وقتی قرض میگیره خدا هیچ کی رو محتاج نکنه، بالاخره هر کسی محتاج شد از زنش قرض گرفت، خب این بدترین ربای عالمه، هم منت سرته همی که سر سال بعد دو برابرش پس میدی. ولی شارع میگه لا ربا بین الزوج و زوجته، میتونی شما ربا بگیری. خب بنابراین این که میگه من ربا رو نازل منزله عدم میکنم، یعنی اون موضوع رو من محقق نمیدانم. این روشن روشن بهترین نحو حکومت، روشنترین نحو حکومت همین حکومت عقد الوضعیه. نه او یکون الی جانب المحکوم محمول ای الحکم مباشرتا، نگید که آقا در همه حکومت های عقد الوضعی هم بالاخره حکم برداشته میشه. نه، بحث داره که نظارت ابتدایی رو چیه، نظارت رو عقد الوضع یا نظارت رو عقد الحمله. اینجا میگن نظارت رو عقد الحمل، رو محمول مباشرتا. کمال حوال حال علل احتمال الاول، بنابرای که میگیم یه چیزی در تقدیر گرفتیم، اذا قدرنا الحکم، اگر حکم در تقدیر بگیریم نه مؤاخذه، جمیع الاثار هم بگیریم نسبت به حکمش هست، ولی حالا بالاخره جمیع الاثار کسی نمیتونه بگه در تقدیر گرفته شده، چون اطلاقی از این حیث نداره. حالا این نکته مهمی سر جاش میگیم. فیکون علی وزان لا ضرر، این مثل لا ضرره، ولی لا ضرر شیخی نه لا ضرر مرحوم اخوندی ها، که لا ضرر مرحوم شیخی بود که مستقیما میگفتش که او ضرر مسبب از حکم، حکمی که عامل ایجاد ضرر شده برداشته شده. او یکون الی جانب المحمول، حکومت عقد الحملیه ولی نه مستقیما، ولکن منظورا الیها به نظر انائی، یه نظر مجازی مد نظره، محمول رو برداشتم ولی به لحاظ اینکه موضوع رو تو عالم تشریع برداشتم، که اگه موضوع رو تو عالم تشریع یا متعلق رو در عالم تشریع بردارم بالمعال حکمم برداشته شده. کما هو الحال علی الاحتمال الثانی لان النظر فیه الی ثبوت تشریعی للموضوع، گفت در عالم عرض کنم خدمت شما شریعت موضوع رو برداشتم، این موضوعی که اینجا دارن به کار میبرن اهم از موضوع متعلقه ها. آقای صدرم با اینکه سعی میکنه هی دقت کنه بعضی وقتا رعایت میکنه، اینجا موضوع در مقابل محموله. وقتی شما میگه محمول حرمته، موضوعش میشه شرب، شرب در واقع متعلقه، ولی اینجا موضوع توی بحث عقد الوضع و عقد الحم متعلق هم جزء موضوع قرار میگیره، همونطوری که موضوع یعنی متعلق و متعلق هم جزء موضوع قرار میگیره. شربی که رفته روی خم با هم دیگه متعلق حرمته، پس حرمت میشه عقد الحم، متعلق رو برداری یا متعلق المتعلق، یعنی شرب رو برداری چی؟ خم رو برداری چی؟ شرب برداری چی؟ خم رو برداری. شرب متعلقه، خم متعلق المتعلقه، اینها در واقع موضوع و محمول یعنی حرمته. یه حواستون باشه که اینجا مراد تشریعی للموضوع شامل متعلق هم میشه. لأن النظر فیه الی ثبوت تشریعی للموضوع، یعنی اهم از موضوع متعلق، و هو عین ثبوت تشریعی للحکم است دیگه. ثبوت تشریعی موضوع عین ثبوت تشریعی حکمه، رفع تشریعی موضوع هم عین رفع تشریعی حکمه. فیکون علی وزان لا رهبانیت فلس. نه او حقیقتا اصلا لسان نه او دیگه ازش بد نکن، اصلا نه لسانش هم لسان عنایی و تشریعی نیست. وقتی شما میگی در عالم شریعت نیست، وقتی میبری تو عالم تشریع، تو عالم تشریع یعنی چی؟ او چیزی که دست مولای، یعنی همین حکم و موضوع خودم. میگم در عالم تشریع من موضوع نیست، یعنی که حکمش نیست. ولی ظاهر لاربا بین الوالد ابتدایی که اصلا خارجا تکلیفم به با نیست، بعد ما میگیم خب نمیشه که بشه اصلا روایت لغوه، میگیم ها پس این ناظر به احکام اولیه است. خیلی فرق میکنه وقتی میگه لا ربا بین الوالد و ولده، ابتداعا یعنی که اصلا مستقیما ربا نیست. وقتی میگه خب ربا نیست، ها دیگه پس اون پسر خودت میگی تو توی لسان نیست. این غیر از اینکه شما بگی آقا من در عالم تشریع خودم رفع کردم که رفع تشریعی مساوی با رفع حکم است. این غیر از این. اول نمیگی لا ربا فل نکن، لا رهبانیت فل اسلام نیست. لا رهبانیت فل اسلام یعنی تو عالم تشریع هم برداشتم، ولی نمیگه که چرا اگر حرف شما وقتی درسته که مولا بگه لا ربا بین الوالد و ولده فی الشریعه، یعنی نظر عنایی رو تو خود لسان جمله مولا دخیل کنه، ولی مولا که همچه حرف نزده گفته لا ربا بین الوالد و ولده. لذا اول ذهن شما سر چی میده؟ تو لا ربا بین اول ذهنه که ببینیم اصلا چرا تو خارج اصلا ربا نباشه، ولی نگاه میکنه اوه ماشاءالله مثل چی دارن ملت ربا میخورن، حالا به قول بعضی که بانک هم ربوی هست ما آقای نیستیم بله هیچی، همه جامعه اسلامی حکومت و آخوند و دفتر مرجع تقلید و آقا حسابای امام زمان میذاره تو حساب بانکی میگه سر ما برش سود آمد جایزه آمد، خب هیچی دیگه از پول امام زمان هم اینا، خب اونا که قبول ندارن میگه اینا همش ربای سودا همش اشکال داره. خب چند وقت پیش زنگ زد که آقا بی حسابتون، یه خانمی زنگ زد گفتش بی حسابتون چیز تعلق گرفته، جایزه تعلق گرفته بانک ملی. گفتم بابا ما این پولای عرض کنم جریمه های دیر کرده نخوردیم، زندگی ما اینجوریه، باز شما میخواید این جریمه دیر کرده به ما هدیه یاد بدین؟ نمیخواید. گفتم نمیخواید، گفتم به هر کی دوست داری بده من نمیخواید، گوشی رو گفت قطع کردم. اونا اونجا بودن چرا قطع کردم؟ گفتم نمیخواید. با چند وقت بعد دیدم رفتم میگم تو حسابم 299 تومان پول ریختم، رفتم با میگم های حسابش چیه؟ میگه بله این پول اون جایزه بوده به حساب شما ریخته شده. حالا بالاخره به زور میدارم اینجوری بود. خب لاره با بین الوالد، خب اینو که گفتم دیگه توضیح دادیم، پس فرقی تو مشخص شد تو لاره با بین الوالد و ولده در خود لسان عبارت هیچ نکته عنایی نیست. شارع متعال بگه به لحاظ عالم تشریع توش نیست، ظاهرش که لاره با بین الوالد و ولده با عالم تکوینه. وقتی شما نگاه می‌کنید تو عالم تکوین نمیشه، بعد مجبور حملش کنی که بگه آقا این حکومت بر ادله احکام اولیه، ولی لا رهبانیت فی الاسلام از همون اول داره میگه تو وعای تشریع خودم دارم نفی میکنم این موضوع را که لازمش نفی احکام است. در خود عبارت ما توی بحث حکومت نیاز داریم به همین ساختار کلامی که مولا داره میگه، لا ضرری که میخوام بگیم که نه نفی ضرر میکند به لحاظ عالمه. تازه حواستون باشه مرحوم آخوند که لا ضرر میگه نفی و به لسان آره میگه به نفی، ولی خب تو لا ربا بین الوالد و ولده هیچ حرف نمیتونه بزنه چون اصلا نداره. لا رهبانیت فی الاسلام تشریع ظاهرش ایه، نکنید لا ضرر اب نداره، خروج حکمی ولی خروج حکمی نه به لحاظ عالم نشد، نه به لحاظ عالم تشریع، یعنی نظر عنایی توش نشده که من خود این لسان نداره که من دارم به لحاظ عالم تشریع رو صحبت میکنم، یه فعل اسلامی توش نداره، فرق میکنه. یه موقع شارع متعال میگفت لا رهبانیت یعنی لا ربا، ولی یه موقع میگه لا رهبانیت فعل اسلام، این میگفت لا ربا بین الوالد و ولده فی الشریعه. اگر نظر عنایی رو میگفت به لحاظ عالم شریعت درست میشد، همین بحث استثاریه دیگه. حالا آقا بالاخره کدوم احتمال رو در نظر بگیریم؟ آقای صدر میفهمن ابعد احتمالات ثلاثه احتمال اوله. چرا؟ چون این اصالت و عدم تقدیر میگه اصلی که چیزی در تقدیر گرفته نشه. شما میگه خب آقا احتمال عرض کنم خدمت شما این که گفتی رفع تشریعی شده به لحاظ عالم تشریع رفع شده تو احتمال سوم، تو احتمال دوم، خب این هم همینه دیگه، تو احتمال دوم شما گفتی به لحاظ عالم تشریع او هم همین عنایت درش هست. نه آیستان میگه یک تفاوت داره، او تفاوت هم ایه که وقتی کسی به ما هو شارع اون داره صحبت میکنه اصلیه که به لحاظ عالم تشریع داره این مطلب رو میگه، لذا این ظاهر کلام صادر شده از شارع اینه که به لحاظ عالم تشریع میگه، یه امر معمولیه، ولی این که بخواد یه چیزی رو در تقدیر بگیره به ما هو شارع نیست، به ما هو مستعمله، و به ما هو مستعمل تقدیر گرفتن کلا خلاف اصل الفاظه، چون اصلیه که متکلم هر چی رو می‌خواد بگه به الفاظ درست میگه یارحمکم الله، چرا تقدیر بگیره؟ این که متکلم بخواد مطلب خودش رو به یک امر مقدری بفهمونه این خلاف اصله، اصلیه که متکلم هر چی می‌خواد بگه درست حسابی بگه. یادتونه قبلا گفتم از قول پدر عایشه بیری زنجانی اسد احمد عایشه بیری که میگفتن اگه توی جمله عبارت مشکل داشت اصلیه که عبارت مشکل داره باید درست کنید، متکلم عاقل با عبارت درست مطلب رو میگه. گفتم دیگه یه عبارت از مرحوم شیخ بود اون موقع ما رسائل می‌خوندیم این رابطه خیلی عبارت پیچیده بود، اینو درست میکردن با باب تنازع. میگفته بابا یه جمله این وسط افتاده، شیخ باب تنازعش کجا بود؟ تا بعدن همون سال یه چیزا آمد، یه رسائلای محشا آمد، گفتن بله در فلان نسخه یه خط اضافه است، مرحوم شیخ تصحیح کرده یه خط اضافه کرده، یا مثلا ظاهرن اثبات شده بوده از بعد از نسخه‌هایشون ننوشته چی بوده. حالا در هر صورتی هم همینجوریه، متکلم اصلیه که در تقدیر نگیریم، بله متکلمی که بناش بریه که از کنم القا صحبت بکنه، یه جوری خیلی پیچیده صحبت کنه، مثل اینایی که شعرهای خیلی عجق وجق میگن که باید هی از سطر ششم عبارت رو ببری به سطر اول بچسبونی تا اینکه مطلب رو بتونی درست بکنی، او آره. یا مثلا بعد از آیه‌های قرآن که به خاطر وزن و بناش بریه که یه محذوفاتی داشته، یه کسی که متوسط داره معمولی صحبت میکنه، پیغمبر رفعن امتی تسعه، یه چیزی رو در تقدیر میگیره می خلاف ظاهره. پس اینم نکته دوم. و ظاهر ان ابعد الاحتمالات الثلاثه الاحتمال الاول لانه منفی و اصاله عدم تقدیر و اصالت عدم تقدیر نفی شده است. فان قیل ممکنه بگی کما ان تقدیر عنایتون کذالک توجیه الرفع الی الوجود تشریعی، مثلا همونطوری که تقدیر عنایت و یه نکته اضافی میخواد، توجیه رفع به وجود تشریعی که در احتمال دوم گفتید اینم همینجوریه. کان الجواب ان هذه العنایه یقتضیها نفس و ظهور حال شارع فی ان الرفع صادر من بما هو شارع و بما هو انشاء لا اخبار. همین که لا گویند شارع است، ظاهرش یه که به ما هو شارع داره صحبت میکنه، نه به ما هو مخبر عن عالم تکوین. همین الان داره به وسیله کلامش انشاء میکنه، این انشاءش در عالم تشریعه و خلاف عنایت تقدیر، او دیگه همچه قرینه‌ای نداره. فإنها خلاف الاصل حتی فی کلام شارع به ما هو مستعملون، چون در بحث تقدیر شارع به ما هو شارع تقدیر نمیگیره، شارع به ما هو مستعمل باید از تقدیر بگیره و تقدیر خلافه، ولی شارع به ما هو شارع ظاهرش یکی داره در عالم تشریع صحبت میکنه. به تعبیر ثالث خود شارع بودن متکلم در اینجا قرینه بر اینه که در وزان تشریع داره صحبت میکنه، یعنی او چیزی که ما در تقدیر گرفتیم در اینجا او عنایت قرینه برش هست، ولی به ما هو مستعملون قرینه نیست. شارع به ما هو مستعملون قرینه نداره که یه چیزی رو اینجا حذف گرفتم، ولی به ما هو شارع اون ظهور حالشیه که در وقایع تشریعه، هر دوتاش عنایته، عنایتی یکیش ظاهر حال شارع بودنش قرینه بدی که در وقایع تشریعه، قرینه بدی عنایت داریم، ولی در یکی اول قرینه بدی عنایت نداریم. نه به ما مؤاخذه هم به ما هو مخبر، نه به ما هو شارع. به ما هو مخبر با بقیه چه فرق میکنه؟ چون دیگه داره شارع اخبار میکنه که اینجا مؤاخذه نشده دیگه. بعدم به ما هو شارع اون وعا، به ما هو شارع اون وعا شعرشه، یعنی هر وقت شارع صحبت میکنه ظاهر حالش یکی از مؤاخذه صحبت کنه؟ نه، این مثل موارد بقیه مستعمله و مخبراته. من میخوام بگم این که بخواد یه چیزی رو در تقدیر بگیره چیزی رو با ظهور حال شارع بودن درست میکنه. شارع وقتی صحبت میکنه باید تو دامنه تشریعات صحبت کنه، آره، ولی حتما باید از حکم نماز ظهر صحبت کنه؟ نه. چرا؟ یه حرف شما یه جایی به درد میخوره تو بازی امور کلیه. مثلا نگاه کنید، ما یه بحثی میکنیم که اگر روایت آمد، یه الان مدتی من اینو گفتم جاهای مختلف هم گفتم، اگر الان روایت میاد میگه که اگه مریض شدی فلان دارو رو بخور، درست شد؟ روایت یه موقع شما میخوای ازش طب اسلامی دیگه، او بحث دیگه، من نمیخوام طب اسلامی، من میخوام بگم ظاهرشی که امام دارن طب اسلامی میگن، ظاهرشی که دارن یه حکم شرعی رو بیان میکنن. مستحب خوب انسان وقتی مریض شد، مستحب به انسان وقتی مریض شد دارو بخوره. چرا اون حرف نمیزنن؟ مگه وظیفه امام طبابته؟ مگه امام شیمیدان یا امام طبیبی که بیاد بگه ظاهر ابتدایی؟ نه که امکان داره، بحث دیگه است، بس ظاهره. دین رو باید بگه، آره دیگه، امام که نباید بگه مثلا معدن شناسی هست که کیفیت استخراج نفت رو باید بده. کجا یه روایت میاد که شمشیر رو دو لبه درست کنیم بهتر یا لبه؟ تک و تک که اگه باشه، تک و تک که اهتمام نیست، مردمی که انقدر نیاز داشتن یه روایت منجنف سازی درست کن. پیغمبر آمدن گفتن چیکار میکنیم؟ سلمان گفت آقا خندق بکنیم. اگه به عهده شارع باشه ابتداعا خود همینا غیر یک بار یک مورد رو بیاد که پیغمبر گفتن به نظر شما بهتر اینو مستحب کنیم یا مکروه کنیم، یه مورد بیاد، یک مورد بیاد که پیغمبر از مردم یا ائمه سوال کرده باشن در مورد احکام شرعی، ولی در اینجور موارد سوالم کردن پیغمبر فهمید این بر واسطه یا او بر واسطه گفتین نه. ها دیگه یک دو تا شد. پس ما که منکر نمی‌کنیم که ائمه عالم و مغیباتن، این موقعی بخوان از امور تکوینی خبر بدن خبر بدن. بله وقتی جابر میاد سوال می‌کنه تو عالم چی بیشتره، میگن تو عالم اول 8 تا چیزه، بعد 8 تا چیز دیگه است، بعد 8 تا چیز دیگه است. خب امروز هم می‌گیم که آقا این 8 تا اکسیژن و هیدروژن، این 8 تا اولا، بعد با یک نسبت 1% 1000 این 8 تا بعدی است، بعد این 8 تا عنصره. میگه آخ ائمه علیهم السلام به تمام عالم تکوین بحث ظهور کلامی که دارن بیان می‌کنن وظیفه اولی است. وقتی امام میگن اتفاق افتاد، وقتی نکنیم ما تو نماز حضرت میفرمان وقتی میخوای نماز بخونیم سه تا تکبیر بگیم، ما این حمله بر چی میکنیم؟ چون نمیتونیم حمله بر عالم تکوین بکنیم، حمله بر تشریع و استحباب میکنیم که توش نهیم دیگه. استحباب امر کردن، امر کردن که اول بین بعد از اینکه قبل از اینکه تکبیر بگی 6 تا تکبیر افتتاحیه بگو، درست شد؟ تازه همون ما از کجا میدونیم با حمله قابل بر تکبیره؟ چون هر تکبیری که میگه یه تأثیری توی عالم ایجاد میشه، ما از کجا میدونیم؟ ولی چرا وقتی امام علیه السلام میگن که وقتی اتفاق افتاد این دارو رو بخور، ما این هم رو برای استحباب نمیکنیم؟ که تو شریعت هم ممکنه یه اثر داشته باشه، یا اصلا این مثل همون مقدار رواج میگه. بالاخره این محل بحثه که در جور با اونا در سیاق، اینا در همون سیاق آداب آمده، اونا میگن حق سفره بر تو این است، اونا رو از اونجا استفاده کرد. میگن حق سفره برای تو این است که تا پنجشنبه شروع کنی به غذا خوردن، اول نمک بخوری، چی بخوری چی بخوری، اونا ظاهرش ظهور همه امور تکوینی. ولی همین ابتدای امام صادق گفت آقا دلم درد گرفت، حضرت گفتن هر کی دلش درد بگیره یه مقدار زنبق توی بینیش بچکونه مثلا اون که وارد میشه خوب میشه. از این روایت است برای من جو اشکال کردن، اگه کسی درد چیز کرد یکی یه دونه کجاش درد میکرد، حضرت بهش چیز دادن، از روایتش اینه یادم نیست، حضرت بهش یه مقدار دارو دادن گفتن کف پات بمان. بعد یکی اونجا بود مسخره کرد امام بزرگ، از امام بزرگ گفت کف پا چه ربطی داره به مثلا چشمش که درد میکنه؟ حضرت فرمودن تو چی رفتی تخمات کشیدی ریشاد ری کمام درد میشه کنه آن دیده بوده حالا نمیدونه من روایتش شنیده حالا حالا بالاخره این منفی حالتیه. بالاخره بخوام میگم که اینم یه بحثی او که شما میگید اینجا برمیگرده که آقا ظاهر امام علیه السلام هر چی صحبت میکنی که اینا در دامنه تشریعاته، اینجوری قرار یعنی ظهور اولیه که در مقام شک مردده بین تکوین و تشریع حمله بر تشریع میکنه، ولی بحث الانمون فهم میکنه. خب حاضر هم گفتیم بحث بعدی که خب حالا بین دومی و سومی کدوم رو مقدم کنی؟ آیه شهید صدر رحمت الله علیه میفرماین که خوب دقت کنید، میفرماین که ما احتمال دوم رو یعنی که نظر تشریعی و در بهای تشریعی باشه از احتمال سوم مقدم میدونیم. چرا نمیدونیم؟ همون نکته یک کلمه که عرض کردم که گفتن لبزوه ان کثیرم مما فرض رفع او فی الحدیث امور تکوینیه و ثابته وجدانن، گفتن فقط یه موردش ممکنه خارج کنیم و ما لا یوتیقونه که بگیم در عالم شرع وجود نداره. عایشه ایصد همین رو معید میگیره، میگه بنابر احتمال سوم شارع متعال باید فرض کنه ابتداعا وجود اینها رو، بعد ادعا و تنزیلا رفعش کنه دیگه، چیزی که موجود نیست که نمیشه ادعا و تنزیلا رفعش کرد، درست شد؟ پس ابتدا باید فرض کنه که اینها تو شریعت موجودن، بعد بگه من اینها رو کل عدم فرض میکنم نسبت به ما لا یوتیقون، چون وجود خارجی ندارن این فرض معقول نیست که مولا بگه من ما لا یوتیقونا رو فرض میکنم که هست بعد رفع میکنم، و چون نسبت به یک فقره از روایت این فرض فرض معقولی نیست و روایت هم جمعی باید نگاه بکنیم، پس احتمال سوم چون نسبت به فقره ما لا یوتیقون مشکل داره نسبت به مجموع مشکل داره، ولی احتمال دوم نسبت به ما لا یوتیقون هم مشکل نداره چون لازم نیست فرض وجود کنی. میگه آقا من ما لا یوتیقون رو اثر برش بار نمیکنم در شریعت، فرض نمیکنم که حتما موجود نازل منزله عدمش بکنم، نه، میگه در شریعت من موضوع و حکمی که مال و متعلقی که مال آیوتیگون باشتن نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی که اثر درش مترجم نیست. نه فرض خلاف واقعه دیگه، من چیزی که تو شریعت نیست بگم این هست بعد بگم فرض عدم کنم، وقتی خود مال آیوتیگون تو شریعت نیست، فرضی نیست اینه کار مال یوتیوبون رو انجام نمیدن، نسیان و اقراه و عدم علم موجوده بین مسلمان ها، ولی کار مال یوتیوبون که نیست بین مسلمان ها که انجام بدن عملی رو که مال یوتیوبون همون باشه. پس بنابراین نمیشه گفت آقا من فرض میکنم، فرض خلاف واقع، خب مال یوتیوبون نیست که شما بخواید برش دارید. این هم میشود احتمال سوم. کما ان ظاهر ان احتمال ثانی اقرب من الثالث. چرا؟ لان بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجی، بعضی از این مرفوعات اصلا وجود خارجی ندارند. لیتعقل فی شأنه رفعه به معنا تنزیل وجود خارجی منزلت العدم، تا اینکه بگیم رفعش به معنای که وجود خارجی نازل منزله عدم گرفتیم. کما لا یتیقون، در ما لا یتیقون حکم همینجوریه. فالمتعین اذن هو الاحتمال الثانی. یه بحث کوچیک باقی مونده اینجا که اونم اینه که آیا اختلاف بین این سه تا عناوین مختلفه چیه؟ چه ثمراتی براش مترتب میشه؟ فکر میکردم یک پاراگراف مونده ولی یک صفحه مونده دیگه، وقتم گذشت نمیرسی. باشه انشاءالله فردا انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی